یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفتم با دو بخش با شما هستم. هوای خوزستان زندگی رو متوقف کرد.
یک ریزگرد مقدار بسیار کمی آلاینده به همراه خودشون هست، باعث آسیب به بدن میشن.
و روز جهانی تالاب‌ها و وضعیت اسفناک تالاب‌های ایران.
با سرازیر شدن پساب‌ها و پسماندها و زباله‌ها به اونها میشه به سرعت اونها رو تخریب کرد.
یک خانه، یک زمین.
زمستان اگر فصل برف و بوران و بارندگی باشه، برای خوزستانی ها فصل تغییر رنگ آسمان با گرد و خاک و تنگی نفس و طوفان ریزگرد هاست. وزش بادهای زمستانی در اهواز که یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شده، چنان آسمان رو هم رنگ غبار و خاک میکنه که دیگه خبری از آنچه که مهدی اخوان سالس از اقلیم خوزستان خورشید خطرخندش گفته نیست. اونقدر که شبکه‌های تلویزیونی استانی و مرکزی پر میشه از خبر شعاع دید پایین و غیر طبیعی، تعطیلی مدرسه ها، تأخیر و لغو پروازها و افزایش بیماری ها از گرد و غبار و ریزگردهای بی سابقه ای که باز هم شهر رو فرا گرفته.
آسمان خوزستان خاکستری تر از گذشته. اهواز در وضعیت قرمز.
اهوازی ها سال هاست که با خبرهای عادی شده ی هفته های غبارآلود در پیش رو روز رو آغاز می کنند. غباری که مثل مه غلیظ سراسر شهر رو می پوشونه. این بار اونقدر شدید و نافذ و قوی که وارد خانه ها هم شده. دیگه توصیه به زنان باردار و کودکان و سالمندان برای در معرض این غبار موذی و ترسناک قرار گرفتن معنی نداره. عکس ها و فیلم هایی که اهوازی ها در فضای مجازی منتشر کردند، این گرد و غبار رو روی نیمکت ها و میز های مدرسه، روی قفسه های آشپزخانه ها و همه گوش و کنارهای محل زندگی و کارشون نشون میده. این گرد و غبار و خاک و ریزگرد ها که هفته پیش به 66 برابر حد مجاز رسید، باعث شد چشم رو نبینه و همه چیز طعم و مزه خاک بگیره.
این تصویری که ملاحظه میکنید خورشیده که به خاطر وجود خاک نورش اصلا به سطح زمین نمیرسه.
این گرد و غبار از کجا میاد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه 55 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با اون در استان خوزستان تامین شده. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، میگه منشأ اونها کشوری است با مجموعه فرسودگی سیستم مدیریتی محیط زیست با 3 دهه تجربه جنگ.
گرد و غبار یا چیزی که میگن بلاست استون، طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر، و ذرات انقدر ریز هستن که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه.
خواستگاه این ریزگردها اونقدر بررسی و مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته ریزگردها مهمترین موضوع مورد بحث او با مسئولان عراقه.
در ملاقاتی که با آقای نخست وزیر عراق داشتیم، علل قاعده میبایست مسائل منطقه‌ای و مسائل سیاسی و مسائل دو جانبه رو بیشتر بحث کنیم. بیشترین بحث من با او راجب ریزگردها بود. او راجب تروریسم صحبت میکرد، من گفتم این تروریسم چیکار بکنیم؟ این ریزگردها یه نوع تروریسم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار هم میگه ایران از تمام کشورهای همسایه خواسته یک طرح مشترک برای مقابله با پدیده گرد و غبار تنظیم کنند. اما احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل سازمان محیط زیست خوزستان، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران میگه بسیاری از طرح‌ها تهیه شده، در صف انجام هم هست، اما گویا اولویتی برای انجام این کارها وجود نداره.
طرح جامع تهیه شده، بعد طرح 200,000 هکتاری بیابان زدایی استان خوزستان مشخص شده، قرارداد با وزارت نفت مکلف شده که تامین اعتبار کنه، سازمان جنگل‌ها مکلف شده اجرا بکنه، ولی از این 200,000 هکتار فقط 8,000 هکتارش بیشتر عملیاتی نشده و در گیرودار همین بحث قراردادها و اعتبارات و امثال هم 5 سال از سال 89 به همین شکل باقی مونده.
حمید پوران که دکترای مهندسی محیط زیست و دوره تحقیقاتی پسا دکترا یا فوق دکترای نانوتکنولوژی محیط زیست رو داره، میگه راه‌های شناخته شده‌ای برای کاستن یا از بین بردن این ریزگردها وجود داره که هنوز در ایران پیاده نشده.
ایران میتونه با استفاده از امکاناتی که داره شروع کنه کانونهای ایجاد ریزگردها رو در عراق، کانونهایی که از اولویت بیشتری برخوردارند و آسیب بیشتر رو ایجاد میکنند شناسایی کنه. برنامه بسیار کوتاه مدت میتونه سلام گن مالچ پاشی کردن، پوشش هایی باشه بر روی خاک که به نوعی ثبات خاک به وجود بیاره. البته این ثبات اکولوژیکی نیست، بلکه یک ثبات مصنوعی انسان ساخت است، ولی نتیجه مطلوبی خواهد داشت. در میان مدت و در دراز مدت با ایجاد پوشش گیاهی مناسب که به نوعی یه نوع چسب بیولوژیکی در خاک به وجود بیاد، از زیر این درات خاک در کنار هم قرار بگیرند، مانعی است در برابر برخورد جریان هوا یا باد به سطح زمین. و در دراز مدت هم برنامه ریزی برای نگه داشتن پوشش های گیاهی به صورت پایدار در جاهای مختلف ایجاد کردن، مثل فیلتری که ایجاد میشه اما منشأ طبیعی داره تا به تدریج این از بین میره.
حمید پورا میگه این موضوع به زودی گریبان بقیه شهرهای ایران رو هم خواهد گرفت.
وجود اقلیم گرم و خشک و صحرا در این مناطق دهه هاست که این اتفاق میفته، اما شدت این طوفان ها و تناوبشون به مناطق کمتر بوده.
اونطور که میگن ریزگردهای معلق در اهواز که در بهمن ماه امسال بی سابقه توصیف شده و اوضاع رو به اضطرار رسونده، موضوع وزارت بهداشت هم شده. کمیته های اختصاصی تشکیل شده و رئیس جمهور چند وزارتخونه مهم رو مأمور بررسی شرایط این هفته استان خوزستان رو اعلام کرده. متخصصان میگن این گرد و غبارها فقط ذرات خاک نیستند و به دور از ایجاد ترس و وحشت باید مردم رو در مورد اونها آگاه تر کرد. حمید پوران که سالها در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های خاک و هوا پژوهش کرده، میگه
سالهای سال جنگ و بی‌ثباتی در عراق یکی از عواملش آغشته شدن ذرات گرد و غبار و موادی است که میتونه از لحاظ شیمیایی سلامت انسان‌ها رو تحت تاثیر قرار بده، که از اون موادش سرب هست، جیوه هست. میتونیم این ذرات ریزگرد رو ما به یک دونه تشبیه کنیم که این دونه شن یه لایه خیلی چسبناک نازک از آلاینده های بسیار بسیار ریز و اطرافش قرار داره. پس وقت اینها وارد هوا میشن، ما فقط با یک ریزگرد به عنوان یک شیء فیزیکی که تنفس آدم رو تحت تاثیر قرار میده یا باعث سوزش چشم میشه مواجه نیستیم. تا حد امکان خودشون رو در معرض این گرد و غبار قرار ندن، اما وقتی که اجبار هست، نه تنها از ماسک که دهان و بینی رو محافظت میکنه، بلکه باید از عینک هم استفاده کنن، از کرم های محافظت کننده پوست که دارای چسبندگی کمی باشه استفاده کنن که این ذرات به پوستشون نجذبه. اگر از کرم نتونستن استفاده کنن، باید دستمال های مرطوبی به همراه داشته باشن که به تناوب پوست خودشون رو پاکیزه کنن.
مهدی اخوان سالس، شاعر ایرانی، روزگاری که کارون پر از آب بود و رودها و تالاب‌های خوزستان زیر آفتاب می‌درخشیدند، گفته بود از خاک زرخیز خوزستان جواهر هم شرمگینه. اما امروز همین خاک زندگی رو در خوزستان متوقف کرده و زرک هیچ نفس رو هم به شمار انداخته.
یک خانه، یک زمین.
44 سال پیش رامسر، یکی از شهرهای ساحلی مهم مازندران در شمال ایران، از نام یک شهر معمولی خارج شد و تبدیل به جایی شد که یک پیمان بین‌المللی به نامش گره خورد. کنفرانس جهانی حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر زمانی در این نوار سبز شمال ایران برگزار شد که دریاچه بختگان و هامون و ارومیه سرشار از آب بودند و تالاب انزلی و پریشان و هورالعظیم با طبیعت زیبا و عجیبشون و میزبانی ده‌ها نوع پرنده و پستاندار، سیراب کننده گیاهان اطراف و زمین‌های کشاورزی مردم محلی هم بودند. اون روزی که در سال 1349 خورشیدی هنوز حفاظت از تالاب و رود و دریاچه در صدر کارهای مهم بسیاری از دولت‌ها در دنیا قرار نداشت، ایران آمادگیش رو برای پژوهش‌های اکولوژیکی در حفظ و نگهداری اکوسیستم تالاب‌ها اعلام کرد. تصویب این کنوانسیون برای حفظ تالاب‌های با اهمیت جهان، برای بانی این جریان اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، هم ناباورانه بود. اسکندر فیروز در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا از آن روز اینطور یاد می‌کنه:
چند سال پیش از این تاریخ ما برنامه گسترده‌ای برای بررسی و حفاظت تالاب‌های ایران به اجرا درآورده بودیم که موفقیت در اون باعث گردیده بود تا سازمان‌های جهانی حفاظت طبیعت و حیات وحش متمایل باشند که کنفرانسی در مورد حفاظت تالاب‌های حائز اهمیت بین‌المللی در ایران تشکیل بشه. ما شهر رامسر رو برای مقر این کنفرانس انتخاب کرده بودیم و در اونجا کنوانسیونی که به مدت چندین سال به رغم کوشش‌های کشورهای شرکت کننده بیشتر کشورهای اروپایی در کنفرانس‌های پیشین به نتیجه نرسیده بود، در این اجلاس رامسر با موفقیت کامل به اتمام رسید و بلکه میتوان گفت که نام ایران با کنوانسیون رامسر آغاز شد و به مدت سالها شهرت ویژه‌ای داشته است.
اسکندر فیروز در کتاب خاطراتش تصویب این کنوانسیون رو که با اسم رامسر تنین انداز شد و به آن فهرستی اضافه شد تا کشورها تالاب‌های مهمشون رو ثبت کنند، یک موفقیت بزرگ و غیر منتظره نامیده. بر اساس این کنوانسیون کشورها برای حفظ تالاب‌هاشون کمک‌های فنی و مالی خواهند داشت. ایران در اون سال 18 تالاب رو ثبت کرد که حالا بعد از 44 سال چیزی از آنها باقی نمونده. اما این تالاب ها اساساً چه اهمیتی دارن که حالا خشک شدنشون اونها رو در صدر خبرهای زیست محیطی ایران قرار داده؟ اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا درباره این تالاب ها پژوهش کرده.
تالاب‌ها میتونن نشون دهنده این باشن که چقدر طبیعت اطرافشون و حوزه منبع طبیعی که اطرافشون وجود داره سالمه و میتونیم از طریق تالاب‌ها ما پیش بینی بکنیم که چه وضعیتی برای محیط زیست اون منطقه به وجود میاد. تالاب‌ها در ایران هم پراکندگی تنوع خیلی زیادی دارن و هم اهمیت خیلی زیادی دارن. تالاب‌ها علاوه بر اینکه به هر جهت مانند هر منبع آبی دیگه‌ای وابسته به منابع طبیعی هستن، مثل ریزش باران، مثل سطح آب‌های زیرزمینی و مثل خشکسالی‌های دوره‌ای، وابسته بسیار شدیدی هستن به منابع انسانی، به این ترتیب که با برداشت خاک از حوضه اونها و یا با کشاورزی‌های سنتی با زهکشی‌های نامناسب در اطراف اونها، با در واقع تخریب پوشش گیاهی حوضه تالاب‌ها و مهمتر از همه اونها سرازیر کردن پساب‌ها و پسماندها و زباله‌ها به اونها، میشه به سرعت اونها رو تخریب کرد.
روز 13 بهمن ماه بعد از امضای این معاهده روز جهانی تالاب‌ها نام گرفت. اما حالا درست در چنین روزی، در حالی که 24 تالاب ایران در فهرست رامسر قرار گرفته، مسئولان اعلام کردند دست کم 70 تا 80 درصد تالاب‌های ایران کم آبی شدید دارند یا در حال خشکی کامل هستند. تالاب‌هایی که بودن نامشون در کنوانسیون رامسر برای هر کشوری افتخار و جاذبه‌های گردشگری به همراه داره، حالا به دلیل کاهش آب و افزایش آلودگی‌های مختلف و سدسازی‌های بی‌رویه و کشاورزی غیر اصولی در ایران تبدیل به معضلی در زیست بوم منطقه شده، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران. نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com.